تمام زمان وقتی میاد مجسمه پیغمبر خاتم، پیغمبر خاتم که بود و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وجود امام زمان رحمت للعالمین.
یا ابن الزهراء الاجل یوسف زهراء الاجل.
جراح چه میکنه وقتی قده پیدا میشه؟ اول اون قده رو معالجه میکنه، دوا میده. اگر دوا اثر نکرد اون وقت چه باید بکنه؟ اونجاست که جراحی میکنه، قده رو در میاره. به اون جراح میشه گفت چرا قده رو در آوردی؟ چرا تیغ کشیدی بر سر این بیچاره؟ امام زمان قده های انسانیت رو در میاره. اینه که شمشیرش رحمته، بخششش هم رحمت، تمام وجود رحمت.
یوسف فاطمه بازای که بی حسن رخت بزم تاریک مرا نور زیایی نبود. ما گدایان همه داریم به ناز تو نیاز، گر بیایی تو در این ده گدایی نبود.
یکی از مشهورترین نامهای امام هست علیه السلام قائم، یعنی قیام کننده است. اگرچه همه امامان عزیز ما برای اقامه حق تلاش کردند، آن عزیزی که با قیامش از دشمنان خدا انتقام خواهد گرفت و پرچم حق و عدالت را در سراسر عالم برافراشته خواهد کرد، تنها و تنها حضرت مهدی علیه السلام است.
پروردگارا مهربانم، دستانم به سوی توست، نگاهم به مهربانی و کرم توست. با تو غیر ممکن ها ممکن می شود، ناممکن های زندگیم را ممکن بفرما که با خدای بی همتایی چون تو معجزه زندگی جان می گیرد.
مرحوم بحرالعلوم رضوان خدا برش، این بزرگوار تو نجف زمانی که درس بخوند، زمان دوران طلبگیش، هنوز بحرالعلوم نبود اسمش، سید مهدی طباطبایی بروجردی، مال بروجرد، همدرس و همبحث بود با میرزا ابوالقاسم قمی که الان تو قم قبرش هست و آدم بزرگواری. اینا با هم دیگه همشاگردی بودن. میرزای قمی میگه سید مهدی طباطبایی استعداد فوق‌العاده‌ای نداشت، استعدادش معمولی بود تو درس، گاهی موقعی یه جایی نمیفهمید من براش توضیح میدادم، استعداد خارق‌العاده‌ای نداشت. ما با هم همدرس و همبحث بودیم، یه چند سال گذشت درسمون تمام شد، این دوتا رسیدن به مقام اجتهاد، میرزای قمی اومد ایران، بحرالعلوم تو نجف موند به نام سید مهدی طباطبایی. هنوز عرض کردم بحرالعلوم بهش نمیدونم. چند سال گذشت، این دو بزرگوار با هم دیگه مکاتبه داشتن و نامه‌نگاری می‌کردن، هنوز ارتباطشون برقرار بود. بعد از یه چند سال کم کم سید مهدی طباطبایی معروف شد به بحرالعلوم، دریای علم، این لقب فراگیر شد. میرزای قمری تو ایران میگه من تعجب میکردم که ایشون استعدادش خیلی استعداد خارق العاده نبود. پس چرا به اون میگن بحرالعلوم؟ تا اینکه یه زیارت عتبات توفیقش برای میرزای قمری حاصل شد، وارد نجف شد. وارد نجف شد و وارد منزل رفیقش سید مهدی طباطبایی. علما و دیگران هم نشسته بود. یه بحث علمی در گرفت. یه بحث فقهی مطرح شد. همه شروع کردن اظهار نظر. سید مهدی بحرالعلوم هم شروع کرد اظهار نظر کردن. میرزای قمی دیگه من دیدم عجبا انصافاً این فرد بحرالعلوم شده. این سید مهدی با اون سید مهدی قبل خیلی فرق میکنه. دریاییست از علم فوق‌العاده شده. میگه من بهش گفتم که آیا سید مهدی ما با هم رفیق بودیم؟ گاهی موقع تو ایام طلبگی تو درس رو متوجه نمیشدی، من برات توضیح میدادم. اتفاقی افتاده که به حمدالله الان میبینم خیلی رشد کردی، الان میبینم خیلی فرق کرده با گذشته. ما با لیلی همسفر بودیم اندر راهش، او به مقصدها رسید و ما هنوز آواره. چطور شد شما اینجوری شد؟ سید بحرالعلوم گفتش که میرزا بلقاسم سر مجلس خلوت شد، خلوت شد، همه رفتن. بعد گفت میرزا بلقاسم چیزی که بهت میگم از اسرار، تا وقتی زنده هستم راضی نیستم به احدی بگی، حالا وقتی مردم خواستی بگی بگی، تا وقتی زنده هستم راضی نیستم بگی. و اون این که یه شب چهارشنبه ای بود، من خیلی دوست داشتم برم مسجد سهله. رفتم مسجد سهله، دیدم وجود مقدس مولامون تو مقام سابق الزمان نشسته محراب. میگه من خلوت بود، کسی هم تو مسجد بود، میگم تو محراب حضرت نشسته. من سلام عرض کردم از همون دور، حضرت روشو برگردوندن، فرمودن که سید مهدی بیا جلو. به من گفت، من دو سه قدم رفتم دیگه جلوتر نرفتم، حریم نگه داشتم دیگه جلوتر، و واحد حضرت مانع شد که دیگه جلوتر برم. حضرت بلند شدن فرمودن که سید مهدی بیا جلوتر. من باز دو سه قدم رفتم، حضرت فرمود بیا جلو. اینقدر فرمود بیا جلو که آغوش باز کرد، من رفتم تو آغوش امام زمان. وقتی سینه من رسید به اون سینه، ریخ در این سینه اون چکری ریخ، و این که میبینی علمی الان چیزی گیرم اومده محصول اون در آغوش رفتن. قطره چون متصل به دریا گشت، تو دیگر قطره اش مخوان، دریاست. وقتی این سید مهدی متصل شد به اون سید مهدی، این چنین شد، شد بحول. و زمان ظهور که هست ولی از تشریف بیارن دیگه، این چنین نیست که فقط بحرالعلوم باشی که تو اون آغوش بری، همه رو امام زمان بزرگشون همه دید.
میدانم این را عاقبت، یک روز فوقا میشود، عدل و امید و دوستی چون گل شکوفا میشود، چون گل شکوفا میشود. بر خاک خوش سینه ها، بر خاک خوش سینه ها، پیغام باران میرسد، پیغام باران میرسد. بر کام سرد دانه ها، بر کام سرد دانه ها، بویه بخاران میرسن، بویه بخاران میرسن. یا مولا ابو صالح مهدی، یا مولا ابو صالح مهدی.
سر بر آستان جانان نهاده ایم و در انتظار دیدار محبوب امیدوار نشسته ایم. بر آستان جانان شرح شیدائی عاشقان
شب بیدار است که مشتاقانه به انتظار صبح وصال نشسته
آستان جانان شرح دلدادگی نیازمندانیست
که اوج نیازشان را با حضرت دوست به تمنا نشسته.
با حضرت دوست به تمنا نشسته. بر آستان جانان فرصتی است برای از جان گفتن و از جانان شنیدن، فرصتی برای من خیش در خواندن مکرر نامهای او،
فرصتی برای من خیش در خواندن مکرر نامهای او.
روایت حکمت حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما عزیزان. حکمت 149 نهج البلاغه درباره ارزش انسان. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید: هلک امرؤن لم یعرف قدره. هلاک و تباه شد کسی که قدر و ارزش خودش رو ندانه. فرق انسان با موجودات دیگر عقل و ادراک و عمل آگاهانه اوست. زندگی هر کس میتونه زمینه ساز سعادت یا شقاوت او باشه، بسته به اینکه تا چه اندازه ارزش وجود خود رو بدونه و هدف زندگی رو بشناسه و تا چه اندازه در راه خیر و خوبی قدم برداره. به همین جهت هست که خودشناسی مفیدترین شناخت هاست. کسی که جایگاه و ارزش خود رو ندانه، زندگیش پوچ میشه و عمرش به هدر میره. خدایا توفیق بده که ما ارزش خودمون و عمرمون رو بدانیم. موفق باشید. خدا نگهدار.
جنایات آمریکا و صهیون در آینه سینما.
این کتاب جدیدترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده.
پرده های پنهان.
ماهوارهای جاسوسی نشون میدن آقای برینگ، ولی جنگی رو نشون نمیدن.
پس به چیه درد میخورن؟ اگه جنگی رو نشون نمیدن، برای چی سالی 250 میلیارد خرج تسلیحات میکنیم؟ وقتی جنگی رو نشون نمیدن، اشکالشون چیه؟ به درد نمیخورن، خرابن چیه؟
مروری بر سینمای ضد آمریکایی صهیونیستی.
40% از نفت جهان درست از تنگه هرمز رد میشه. ایران رو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دستمونه.
پرده های پنهان در سینما فرهنگ. به روایت امین خرمی.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، عرض درود، ادب و احترام دارم محضر تک تک شما همراهان همدل فرهیخته دلاگاه. میخوام با شما درباره یک مستند بسیار متفاوت صحبت بکنم. آقای مشتبه لطفی کرامتی، یکی از کارگردانان خوشفکر و خوش ذوق با کارنامه درخشان در حوزه تولید مستند، به ویژه مستندهای تاریخی روایی، اغلب در حوزه سینمای راهبردی، حالا سینمای ضد صهیون یا سینمای دفاع مقدس و مقاومت به شمار میره. این بار آقای مشتبه لطفی کرامتی در قامت کارگردان به همراه تهیه کنندگی خانم راحله صابری آبکوهی مستند فروپاشی در نور رو با نگاهی بسیار متفاوت درباره مسیر اضمحلال رژیم غاصب صهیونی با مخاطبانش در میان گذاشته. اجازه میخوام خیلی سریع راجع به بطن و متن این مستند فروپاشی در نور با شما صحبت کنم. اگر به چیزی حدود 80 سال پیش و آغاز شکلگیری این کشور جعلی یعنی اسرائیل بازگردیم که با خدعه انگلیسی ها همراهی فرانسوی ها و امریکایی ها آرام آرام با خریدن چند زمینه کشاورزی و در نهایت کشتار و قتل و تجاوز و قصب سرزمین به این کشور جعلی رسید، به گذار هر یک از این سالها در پس قساوت رژیم غاصب صهیونی، در به خاک و خون کشیدن کودکان، زنان، مادران و افراد بیگناه در لبنان و فلسطین، رویکرد جهانیان درباره دلچرکین شدن، دلپری شدن و در نهایت رسیدن به اصل انزجار از این رژیم غاصب و اهداف پلیدی که در ذهن خودش داشت، آرام آرام از کشورهای منطقه آغاز شد و میتوانم با جرأت و به قدرت بگویم که در 5 قاره افریقا، آسیا، اقیانوسیه، اروپا و امریکا این موج انزجار هر روز و هر سال و هر دهه بیشتر شد.
که جان دارم اعتقاد به جمهوری اسلامی ایران دارم، به سپاه حق می شوم ملحق با شعار هیهاتم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر اینکه روزی او در خداست. او قرارگاه و محل نقل و انتقالش را می داند. همه اینها در کتاب آشکاری ثبت است، در لوح محفوظ، در کتاب علم خدا.
حالا همه دیگه میدونن جنگ‌های جدید تو دنیا صرفاً نظامی یا حتی سیاسی هم نیست، هیبریدی و ترکیبیه. نظامی، دیپلماسی، فرهنگی، شناختی، رسانه‌ای و و و همه اینها با هم نتیجه نبرد رو مشخص می‌کنه. خب حالا با این مقدمه یه نگاه دوباره‌ای به جنگ حال حاضرمون با آمریکا بندازیم. حتی اگه ده‌ها مقاله در رابطه با تأثیر ماشین رسانه‌ای شخص دونالد ترامپ در جنگ علیه ایران رو نخونده باشید، حتما خودتون توی مدت شاهد بودید که نه ده‌ها رسانه آمریکایی که خود شخص ترامپ با یک اکانت در شبکه اجتماعیش چطور انواع و اقسام جنگ‌های روانی رو برای تأثیرگذاری تو افکار عمومی ایران و به خصوص قوای محاسبه‌گر مسئولان ما راه انداخته. چقدر از سلاح رسانه حتی اگه واقعیت چیز دیگه هم باشه به نفع کشور متجاوزش داره استفاده میکنه. حالا تو نقطه مقابل یکی از نقاط ضعف که چی بگیم، نقطه من نقاط عقبگرد و معبر دادن به دشمن وسط جنگ اتفاقا برای ما تو بخش رسانه بوده.
خاصیت یک دهه اخیر با قساوتی که رژیم قاسم صهیونی در به خاک و خون کشیدن مردم بیدفاع و مظلوم لبنان، مردم بیدفاع زنان و کودکان فلسطینی به ویژه در حماسه طوفان الاقصا، دو سال کشتار نوزادان و مادران و افرادی بیدفاع در باریکه غزه، این بار دیگه فقط این مردم نبودند که نگاه منزجر کننده، تقبیح کننده و منکوب کننده این رژیم رو از یک شهروند خبرنگار تا افراد سیاستمدار فعالان در رسانه ها شروع به فریاد زدن کردند. و جالبه که دیگه دستگاه سانسور رژیم قاسم صهیونی نمیتونست هر آنچه که تلاش میکرد در این سرزمین اشغالی صدای اعتراض رو ساکت بکنه و اون خفقان رسانه‌ای رو ایجاد بکنه، با همه قدرتمندیش و تزریق سرمایش به رسانه‌های جهانی نتونست صدای رسانه‌های مستقل و به ویژه انسان رسانه‌ها رو هم سانسور بکنه. و اینجا بود که آرام آرام در پس گسترش فناوری و روایت پرتکرار و پربسامد فضای مجازی ما شاهد شنیده شدن صداهای افراد بسیاری در خود سرزمین‌های اشغالی مبنی بر بیان انزجارشون از اینکه تحت لوای این حاکمیت، یعنی اربابان و دولت مردان رژیم قاسم صهیونی، دارن در کشور جعلی به نام اسرائیل زندگی می‌کنند. اینجاست که ما به اون نام بسیار با مسمای آقای مجتبی لطفی کرامتی، یعنی مستند فروپاشی در نور، میرسیم. فروپاشی در نور همه صداهای جهانی رو در یک 5 دقیقه ابتداییش درباره انزجار و منکوب کردن جهانیان از رفتار پلید و پلشت، ددمنشانه و خونریزانه رژیم قاسم عنوان میکنه. اما تمام مدت این مستند در خود سرزمین‌های اشغالی است، با گروه‌های مردم نهاد، با روزنامه نگاران، با فعالان اجتماعی، با سیاستمداران، با برخی از خاخام‌ها به گفتگوهای مختلف و متعدد می‌نشینه، همه در سرزمین‌های اشغالی و همه پیروان دین یهود و همه آنها از تفکر صهیون و به ویژه حزب لیکود به رهبری نتانیاهوی پلید سخن میگویند و آرام آرام خود بر این مسئله تاکید میکنند که حتی اگر روزی ما شاهد حرکت جبهه مقاومت به ویژه در لبنان و فلسطین برای اضمحلال این رژیم قاسب نباشیم، انقدر موج انزجار هر روز داره بیشتر میشه میان خود مردم در این رژیم قاسب، که در نهایت این مردم هستند که دولت مداران خونخوار و ددمنششون رو به زیر میکشند. و این همان اصل روایتی است که قائد شهیدمون، رهبر فرزانه و حکیممون حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای 10 سال پیش بهش اشاره کرد که در بازه 25 سال پیش رو اثری از اسرائیل نخواهد ماند. و حال بازه زمانی 10-15 ساله از آن روایت نخست رهبر فرزانه و حکیم و شهیدمون پیش روست که علاوه بر صلابت و قدرت ایران و دیگر کشورهای محور مقاومت، این فروپاشی و اضمحلال رژیم قاسب در نور روشنگری درباره صداقت کلام مردمان ایران، مردمان مسلمان و مردمان محور مقاومت به بار خواهد نشست.
جنگ علیه ایران احتمالاً با عقب نشینی آمریکا پایان پیدا میکنه. این عنوان مقاله مهم و مشترک جفری ساکس و خانم سیبل فارسه. جفری ساکس از شناخته شده ترین اقتصاددان‌ها و تحلیلگرای سیاست جهان و استاد دانشگاه کلمبیا در آمریکاست و سیبل فارس هم مشاور مسائل خاورمیانه و آفریقای سازمان ملل. نویسنده‌های مقاله استدلال می‌کنند جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران که از 28 فوریه 2026 آغاز شده احتمالاً با عقب نشینی آمریکا پایان پیدا میکنه، زیرا ادامه جنگ هزینه‌هایی ایجاد میکنه که واشنگتن توان تحمل اون رو نداره. به گفته اونها هر گونه تشدید دوباره درگیری میتونه به نابودی زیرساخت‌های نفت، گاز و آبشیرین‌کن‌های خلیج فارس منجر بشه و یک فاجعه اقتصادی جهانی طولانی ایجاد کنه. مقاله تاکید میکنه ایران توانایی تحمیل هزینه‌هایی رو داره که نه آمریکا و نه اقتصاد جهانی قادر به تحمل اون نیستن. نویسنده‌ها میگن اکنون دو ماه پس از آغاز جنگ، ترامپ و نتانیاهو نه دولت جایگزینی در تهران دارن، نه تسلیم ایران رو به دست آوردن و نه مسیر نظامی مشخصی برای پیروزی در اختیارشونه. مقاله 4 تا دلیل اصلی هم برای شکست محاسبات آمریکا و موفقیت ایران ارائه میده. اول، نویسنده‌ها میگن رهبران آمریکا ایران رو به درستی نشناختن. اونها ایران رو یک تمدن 5000 ساله با فرهنگ عمیق، غرور ملی و ظرفیت بالای مقاومت توصیف می‌کنند و میگن ایرانی‌ها هنوز ضربات آمریکا از کودتای مصدق تا الان رو فراموش نکردند. دومین عامل دست کم گرفتن توان فناوری ایران بوده. مقاله میگه ایران در مهندسی و ریاضیات در سطح جهانی قرار داره. طی 4 دهه تحریم تونسته یک صنعت دفاعی بومی ایجاد کنه، از موشک‌های بالستیک پیشرفته و صنعت پهپادی تا توانایی پرتاب ماهواره. نویسنده‌ها این دستاوردها رو موفقیتی خیره کننده برای ایران میدونه. سومین عامل تغییر ماهیت فناوری جنگ. مقاله استدلال میکنه توازن هزینه‌ها اکنون به سود ایران تغییر کرده. مثلا پهپادهای ایرانی حدود 20000 دلار قیمت دارند، در حالی که موشک‌های رهگیر آمریکا برای مقابله با اونها حدود 4 میلیون دلار هزینه شونه. همچنین موشک‌های ضد کشتی ایرانی که هزینه نسبتاً پایین دارند، میتونن ناوشکن‌های چند میلیارد دلاری آمریکا رو تهدید کنند. نویسنده‌ها میگن شبکه دفاعی ایران تو خلیج فارس شامل موشک‌ها، پهپادها، پدافند لایه‌ای و توانایی بستن تنگه هرمز هزینه تحمیل اراده آمریکا بر ایران رو بسیار بیشتر از چیزی کرده که واشنگتن بتونه تحمل کنه. و چهارمین عامل به گفته مقاله غیر عقلانی شدن فرایند تصمیم گیری تو آمریکاست. نویسنده‌ها ادعا می‌کنند تصمیم جنگ در حلقه‌ای کوچک از وفاداران ترامپ در مارالاگو گرفته میشه، بدون اینکه روند رسمی بین سازمانی یا بررسی‌های دقیق شورای امنیت ملی رو داشته باشه. و در بخش پایانی نویسنده‌ها معتقدند جنگ احتمالاً با بازگشت نسبی به وضعیت پیش از جنگ پایان پیدا می‌کنه، اما سه تغییر مهم باقی می‌مونه. نخست، ایران کنترل عملیاتی تنگه هرمز رو حفظ میکنه. دوم، قدرت بازدارندگی ایران به طور چشمگیری افزایش پیدا میکنه. و سوم، حضور نظامی بلند مدت آمریکا در خلیج فارس کاهش پیدا خواهد کرد. در مقابل، موضوعاتی مانند برنامه هسته ایران، گروه های نیابتی و زرادخانه موشکی تقریبا بدون تغییر باقی خواهد ماند.
و در پایان مثل همیشه آرزوی من سلامت، صلابت، افتخار، آرامش، امنیت و شادی سرزمین جانمون، وطنمون ایران در کنار یکدیگر، ما هم وطنانی که ایران رو معنا میکنیم و ریشه در این خاک داریم. تا فصل شنیدار و گفتار دیگر، یا علی، خدا نگهدار.
ساعت 4 بامداد.